بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض کردیم که در این ماه محرم انشاءالله به توفیق امام زمان صلوات الله علیه مواعظی هست از مولا کریم علی الله مقامه که کمتر خوانده شده در شرح آیه نفل. انشاءالله ادامه مواعظ شریفه را انشاءالله تحقیق میکنیم و بعد هم وارد در ذکر مصائب میشیم انشاءالله. به مراسی بزرگان دین علالله مقامه هم در مجلس چهارم در این موعظه شریفه فرمودن بزرگوار علالله مقامه که رسول خدا صلی الله علیه و آله نظیر و پیغمبر در تمام آدمیان هست. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. و فرمودند که به تسری آیات کتاب خدا در هر آدمی قرآن بر حضرت صلی الله علیه و آله نازل شد. و فرمودند که اول آدم از عوالم خلقی آدم محمد آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، که در اون عالم حضرت رسول صلی الله علیه و آله بر 13 نفس مقدس صلوات الله علیه اجمعین قرآن را حضرت بیان کردند. در ادامه مطلب شریف است و آنچه امروز اراده داریم بیان کنیم مسئله است بسیار خفی و نازک از مدارک علما و خواص. مسئله است بسیار خفی و نازک از مدارک علما و خواص، بالاتر است چه جای عوام. و آن مسئله است بسیار شریف و لطیف که اگر به تمامی هوش خود دل بدهید و حواس خود را جمع کنید امیدوارم که بفهمید و نفع برید. و آن است که بیان کنیم که سبب چه شده که صاحب این مقام خطیر حضرت امام حسین علیه السلام شد و به این مرتبه عظما نرسید مگر سید الشهدا صلوات الله علیه. با وجود آن که حضرت پیغمبر را صلی الله علیه و آله دو مرتبه زهر دادند و حضرت امیر را ضربت بر فرق مبارک زدن و حضرت امام حسن را به زهر شهید کردند و حضرت قائم را صلوات الله علیه زنی ریشدار که اسمش سعیده است به هاونی از بالای بام بر سر آن حضرت می زند و آن حضرت را شهید می کند و هر یکی از ائمه و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهم را به نوعی شهید کردند و حضرت امام حسین علیه السلام سید الشهداست و همچنین آن حضرت را ابو عبدالله میگویند و حال آن که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله اعظم لقب او که خدا او را به آن لقب ستوده عبدالله است. می فرماید تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده و می فرماید لما قام عبدالله. و مراد از عبدالله حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله. و می فرماید و وصین الانسان به والدیه احسانا در تفسیر قمی که کل تفسیر او از معصوم است روایت می کند که انسان یعنی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و والدین او یعنی حضرت امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهما و آلهما، و کنیت حضرت امام حسن علیه السلام نیز ابو محمد است. پس چگونه می شود که حضرت امام حسین علیه السلام سید حضرت پیغمبر و حضرت امیر و فاطمه باشد صلوات الله علیه و پدر آنها، و امام حسن علیه السلام و پدر آنها و امام حسن علیه السلام باشد، و حسنین پدر حضرت پیغمبر باشند صلوات الله علیهم اجمعین. خب در این جای از مطلب شریف بزرگوار الله مقامه میخوان که یک مطلب بسیار لطیفی را تحقیق کنند. فرمودند که تمام ائمه صلوات الله علیهم اجمعین همونطوری که خودشون فرمودند، ما منا الا قتیل او مسموم. امام صلوات الله علیه این 14 نفس مقدس علیهم السلام به موت طبیعی از دنیا خارج نمیشن، خروجشون از دنیا به حالت شهادت هست، به حالت قتل. با وجودی که تمام این 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم اجمعین شهید شدن و امام زمان ما صلوات الله علیه که زنده هستن، این بزرگوار را هم شهیدشون خواهند کرد. چجور هست که لقب سید الشهدایی مخصوص سید الشهدا صلوات الله علیه؟ و فرمودن که اعظم لقبی که خدا در قرآن داده پیغمبر را صلی الله علیه و آله عبدالله، بنده خدا، و آل محمد علیهم السلام عبدالله، بنده خدا هستند، چون همشون از نفس و نور واحد هستند. چجور شده که امام حسین ابو عبدالله پدر بنده خدا هست؟ میخوان این مطلب شریف را بزرگوار تحقیقش کنن و یک مطلب ظریفی را هم در کنارش بیان کردن، اشاره به تفسیر قمی کردن رحمت الله علیه، که تفسیر قمی یک تفسیر روایی هست، یعنی تفاسیری که در ذکر آیات قرآن بیان میکنه تمامش حدیث معصوم هست صلوات الله علیه. و در این آیه شریف وصین الانسان به والدیه احسانا میفرماد، از جمله تفاسیر این آیه شریفه بنابر حدیث معصوم علیه السلام این است که انسان در این آیه شریفه حضرت پیغمبر هست صلی الله علیه و آله و والدین حسنین هستن صلوات الله علیهما، یعنی به حسبی، به یک حیثی، به یک طوری، در یک مقامی پیغمبر صلی الله علیه و آله فرزند حسن و حسین هستن صلوات الله علیهما. میخوان این مطلب ظریف را بزرگوار تحقیقش کنن. پس عرض میکنم که خدا یکی است و هرچه جز اوست مرکب است، و به هرچه جز خدا نظر کنی میبینی که صاحب دو جز است، و میشود که او را دو نصف کرد اگرچه به خیال باشد یا به فکر یا به مشاعر عقلانی، و این را به زبان عامیانه عرض کردم، و الا هرچه جز خداست مرکب است از دو جز، از نور و ظلمت. خداست که ترکیب به هیچ وجه در او راهبر نیست، نه به طور فرض و نه به مدرکی از مدارک نفسانی یا عقلانی، و معلوم است که ظلمت نسبت داده نمی شود به خدا، بلکه نور منسوب به خداست و ظلمت جهت غفلت و انیت خلایق است، و هر مخلوق جهتی دارد خدایی و جهتی خودی، و اگر همه اش جهت خدایی بود نمی توانستن معصیت کنند و مجبور بودن بر طاعت، پس کمالی از برای ایشان حاصل نمی شد. و بر همان مقام که در بدو خلقتشان بودن ثابت بودن همیشه، مثل ملائکه که جهت ظلمت در آنها مخفی است و اسباب معصیت ندارند، پس مدحی هم ندارند که معصیت از آنها سر نمی زند. مثل آن که خواجه که زنا نمی کند نمی تواند بکند، پس برای او مدحی هم نیست که زنا نکرده است، یا کور به نامحرم نظر نکرده است، و اگر سر تا پا ظلمت بودند قادر بر طاعت نبودند و مجبور بودند بر معصیت و محل ملامت نبودند و مورد مؤاخذه و عقاب نبودند. پس خداوند حکیم در کل خلق اسباب طاعت و اسباب معصیت را قرار داد. بعضی سعی کردند شب و روز خود را صرف در طاعت کردند و مزمهل و فانی ساختند ظلمت خود را و تقویت کردند نورانیت خود را، و بعضی برعکس کردند و قوت گرفت در ایشان ظلمت و ضعیف شد در ایشان نور، مثل کسی که کم نظر کند در کتاب و صنعتها و ریاضت ندهد چشم خود را به تیز نظر کردن، تجربه شده است که نور چشم او کم می شود. و کسی که بسیار بنشیند و بخوابد و کم حرکت کند فالج می شود و زمینگیر می شود. پس مزمهل ساختن جهت خودی و قوت دادن جهت خدایی به طاعات و عبادات حاصل می شود، و مزمهل ساختن جهت خدایی و قوت دادن جهت خودی به معصیت. پس از پیغمبر گرفته تا منتهای خلق به همین طور تفاوت کرد در ایشان نور و ظلمت، و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله جهت خدایی را چنان تقویت فرموده که به کلی جهت خودی او از میان رفته، به طوری که شاعر میگوید ز بس بستم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد خورده خورده رفت من آهسته آهسته. خب در این جای از بیان شریف که مطلب خیلی بلندی را به زبان خیلی آسان بیان فرمودن که هر شیئی مرکب هست، اقلش از دو جزء، اقل ترکیب دو جزءه. فرمودن امیرالمومنین صلوات الله علیه انا اصغر من ربی به سنتین، من دو سال از پروردگار خودم کوچکترم. این دو سال منظور سال زمانی نیست، منظور جزء ترکیبی هست. دو جز را اول برای اینکه افراد، همه افراد ذهنشون در این دو جز یک مطلبی دستشون بیاد، به یک زبان عامیانه بیان فرمودن. فرمودن که هر شیئی را که تصورش کنی میشه این را از وسط نصفش کرد، حتی شیئی خیلی خیلی کوچک را، بالاخره یک شکلی داره، یک طول و عرض و عمقی داره که جسم باشه، پس میشه این را از وسط نصفش کرد. این در بیان عامیانش. در بیان عالی و حکیمانه فرمودند که هر شیئی از دو جزء، دو جزء ماده و صورت، یا از حیثی دو جزء نور و ظلمت، دو جزء نور و ظلمت تشکیل شد. دو جزء نور و ظلمت، خب خیلی ها این دو جزء نور و ظلمت را نمی فهمند، به ذهن ناقص خودشون معنا میکنن یا به اون ذهنهای مجوسانه تعبیرش میکنن. این نور و ظلمتی که گفته میشه فرمودن یعنی چه؟ یعنی حیث و جهت خودی، حیث و جهت خدایی. جهت خودی و خدایی یعنی چه؟ یعنی این خدا هر چرا که آفریده به چه آفریده، این رو الحمدلله تحقیقش کردیم، خدا به مشیتش آفریده. خدا به این مشیت که می آفرینه، مشیت از چه می آفرینه؟ از دریای امکان. مشیت در این امکان تصرف میکنه، از این امکان هر شیء را می آفرینه. این امکان میشه جهت خودی شخص، در این امکان تصرف میشه، شخص را می آفرینه. مشیت اون رأسی که تعلق میگیره میشه جهت خدایی، وگرنه ذات خدا که تعلق نمیگیره. جهت مشیت را میگن جهت خدایی. پس هر شیعی یک جهت امکانی داره، یک جهت خودی داره، یک جهت مشیتی داره، یک جهت نورانی و خدایی داره. این قاعده خلقته، خلق الله الاشیاء بالمشیه، این قاعده خلقته. بعد میفرمان بزرگوار عدالله مقامی، مطلب خیلی عظیمه و خیلی آسان بیانش کردن. در این مطلب عظیم میفرمان که در این خلقت به واسطه مشیت، در هر شیعی که این دو حیث ایجاد شد، این شیع متناسب با این دو حیث خودش میتوان این جهت امکان را، جهت خودی را تقویت کنه، میتوانه جهت مشیت را تقویت کنه. چون دو جهت داره، صاحب اختیاره. اگر یک جهت داشت صاحب اختیار نبود. معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. خدا تا یک چیزی را در نزد شخصی قرار نده بازخواست نمی کنه. پس هم می توانه خودش را تقویت کنه، هم خدایش را. چجور میشه جهت خودی را تقویت کرد؟ به معصیت. معصیت کردن، العیاذ بالله، نافرمانی کردن، مخالفت کردن خدا، این هی جهت خودی را تقویتش میکنه. اینقدر تقویتش میکنه که خودش میشه یک شیطان بالفعل، یک شیطان بالفعل. فرمودن هر جا در قرآن ذکر شیطان هست، دومی هست لعنت الله علیه، یک شیطان بالفعل میشه. و میشه جهت خدایی را تقویتش کرد. اینقدر میشه جهت خدایی را تقویتش کرد که بهش بگن ظهور خدا، بگن آیت خدا، جلوه خدا. هر جهتی را هم که تقویت کنیم، اون جهت دیگر تضعیف میشه. این قاعده کلی است در ملک خدا. خدا ادامه مطلب شریف. پس از پیغمبر گرفته تا منتهای خلق، به همین طور تفاوت کرد در ایشان نور و ظلمت. و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله جهت خدایی را چنان تقویت فرموده که به کلی جهت خودی او از میان رفته، به طوری که شاعر میگوید ز بس بستم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد خورده خورده رفت من آهسته آهسته. حتی آن که عرض شد به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله که آیا از برای شما شیطانی هست؟ فرمودن بلی، ولیکن تسلیم شده و اسلام آورده. پس آنقدر جهت خودی در آن حضرت ضعیف شده که مثل یک قطره سرکه در دریای عمان، کجا از آن قطره اثر باقی میماند در دریا. و بعضی از مردم آنقدر خود رأی کردن و اسیان نمودن که به طوری ضعیف شد نور آنها مثل یک قطره سرکه در دریای عمان. به جای کارشان رسید که خدا می فرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون. تجربه کردیم. غیر از این آیه شریفه می فرماید ما خودمون تجربه کردیم که کسانی که به معصیت خود را آراستن، کارشان آخر به جایی میرسد که مطیعین و صالحین را خرصاله و سالوس میشمارن و جمیع شریعت را ترک میکنن و به کلی انکار شرع را دارن، بلکه خورده خورده منکر پیغمبر و ائمه و اولیاء علیهم السلام ایشان میشوند و به دوستان ایشان استهزا میکنن. و این نیست مگر از اصرار بر معاصی و قوت دادن جهت ظلمت و مزمحل ساختن جهت خدایی را. پس این دو گروه یعنی کسانی که جهت نورشان غالب آمد بر جهت ظلمتشان، به نحوی که گویا ظلمت در ایشان اصلا یافت نمی شود، و کسانی که جهت ظلمتشان قوت گرفت به طوری که به حدی که به کلی نورشان را فانی و مزمحل ساخت. گروه اول اصل همه خیراتن و گروه دوم اصل هر شرن، چنان که فرمودن نحن و اصل و کل خیر و من فروعنا کل بر، ما این اصل هر خیر و از فروع ماز هر نیکی، و عداؤنا اصل و کل شر و من فروعهم کل فاحشه، یعنی دشمنان ما اصل هر شری هستند و از فروع آنهاست هر فاحشه. خب تا به اینجای از مطلب شریف الحمدلله واضح شد. فرمودند که حتی محمد و آل محمد علیهم السلام در مقام خلقیشون یک مقام دارن، اصلا مشیت خودشون هستن، روح امرالله حقیقت خودشون هست، اون مقام به کنار، یک مقام دارن در این آدم خلق، در این تعدد در 14 نفس مقدس، در این مقام که اعلی مراتب آفرینشه، از این مقام این قاعده جاری هست، این قاعده جاری هست که هر کس جهت خداییش را تقویت کنه تا به اونجایی که جهت خودی فرمودن مثل یک قطره در یک اقیانوس میشه، در یک خلیج، در یک دریای عمان میشه، یک قطره در یک اقیانوس. اینم خب مسلمه الحمدلله برش میرسیم که تا مثل محمد و آل محمد علیهم السلام اطاعت نکنن خدا را، تا مثل این بزرگواران ظهور خدا نشن، این فیض به سایرین نمیرسه، این فیض به سایرین نمیرسه. پس تا به اینجا از مطلب شریف هست. پس 14 معصوم سلام الله علیهم اجمعین اصلند از برای هر خیری، و کسانی که در میان این دو نقطه نور و ظلمتن و به طور کلی بعضی غالب است در ایشان نور و جهت خدایی، پس ایشانن از شعاع رؤسای خیر علیهم السلام، و بعضی غالب است در آنها جهت ظلمت و خودبینی، پس آنها از شعاع رؤسای زلالتن. والله فهم این مسئله بهتر است از برای کسی که رگی از دین داشته باشد از هزار موعظه و نصیحت، از هزار موعظه و نصیحت. میخوان به کجا برسانن مطلب را؟ میخوان به اینجا برسانن مطلب را. هر کس جهت خدایی را تقویت کرد چه کار کرده؟ اطاعت کرده محمد و آل محمد علیهم السلام. هر کس جهت خودی را تقویت کرده چه کار کرده؟ مخالفت کرده محمد و آل محمد علیهم السلام. مخالفت حتما نیست که شخص یک کفر خیلی بزرگی بگه، مخالفت از یک گناه کوچک آغاز میشه، مخالفت از یک گناه کوچک آغاز میشه. بعض مخالفت ها را تدبیر میکنن، اصلاحش میکنن، تدارکش میکنن، علاجش میکنن، ولی بعضی از مخالفت ها علاج پذیر نیست. کی علاج ناپذیره؟ آیه قرآن خواندن فرمودن تجربه کردی، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، وقتی در این گناهان کوچک شخص آغاز کرد، شروع کرد، اصرار ورزید، حرکت کرد چه میشه؟ اون وقت رسوخ میکنه به اعتقادش، دیگه عقیدش را از دست میده. میفرمان اگر کسی این مطلب را متذکر بشه، هزار نصیحتش بکنن، این مطلب از هزار نصیحت برای او تأثیرگذارتره. ادامه مطلب شریف. والله فهم این مسئله بهتر است از برای کسی که رگی از دین داشته باشد از هزار موعظه و نصیحت، زیرا که کسی که این مسئله را می شنود فکر می کند که آیا معصیت جهت عداوت آل محمد علیه السلام است یا جهت دوستی؟ و همچنین طاعت کردن آیا جهت خدایی و دوستی آل محمد است علیه السلام یا دشمنی؟ و ما وقتی که معصیت کنیم آیا نصرت محمد آل محمد علیه السلام کردیم یا نصرت یزید علیه اللعنه؟ ببینید آیا حضرت سید و شهدا علیه السلام نعوذ بالله از باب بیان مطلب عرض میکنه مائده شراب و شطرنج میگذارد یا یزید پلید؟ شک نمی کنید هر کس را بر این صفت ببینید از اتباع یزید است لعنت الله، نه سید و شهدا. پس حذر کنند آن جماعتی که مقام می کنند در معاصی و نمی توان تفصیل داد که چه معصیت ها می کنند و نمی توان نهی کرد، و اگر بنای نهی از معاصی باشد چه بسیار کسانی که با انسان دشمن می شوند و شورش عظیمی در میان آنها می افتد و می گویند تو بنای خروج بر سلطان داری. پس کلیتا عرض می کنم که مکرر شنیده اید وقتی که سر مبارک آن حضرت را در مجلس شوم یزید پلید آوردن، مشغول به شرب خم شد و با حریفان خود به قمار بازی مشغول شدند و هر دفعه که بر حریفان خود غالب می آمد سه پیاله شراب زهرمار می کرد و ته جرعه خبیث خود را نمی گویم چه می کرد. خلاصه آیا خوب است که ملائکه و انبیا و مؤمنین مطلع شوند که تو شبیه به یزید لعنت الله علیه و نامه عملت روز قیامت شبیه نامه عمل یزید باشد؟ پس حذر کنید و توبه کنید و بیزاری جویید از یزید و شباهت به یزید لعنت الله علیه و پشت به ظلمات و پشت به یاری اهل شرور کنید و رو به نور کنید و شبیه به اصل نور شوید تا از فروع سید و شهدا علیه السلام باشید. بلی هر که او همرنگ یار خیش نیست عشق او جز رنگ و بویی بیش نیست. تا به همین جای از موعظ شریفه را تحقیق میکنیم. خب در شب دوم ماه محرم به حسب تقویم نه به حسب رؤیت واقع هستیم و شب دوم ماه محرم بنابر نقل قول‌های تاریخی مشهور از جمله نقل قولی که می‌کنه صاحب ناسخ التواریخ مصادف هست با وارد شدن حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه به سرزمین کربلا وقتی که هر آمد و راه را بر حضرت گرفت، راه حضرت را کج کرد از سمت کوفه به سمت کربلا، هر کرد این کار، هر حضرت را به کربلا کشاند. قبل از اینکه وارد در مصائب بشیم یک خلاصه از مصائب دوم ماه محرم را بیان کنیم، ابتدا به جهت تبرک و به جهت اینکه انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه قلوب ما را انشاءالله نورانی کنه به مصیبت زدگی در مصائب آل محمد علیه السلام، یک چند بیتی میخوانیم از مراسی مولای کریم علالله مقامه در مصائب آل محمد علیه السلام و مصائب شیعان آل محمد علیه السلام. میفرمان الالله اشکو لوعت الکرباتی و فرقت احبابی و فقد حماتی. عرض میکنم بزرگوار الله مقامه به درگاه الهی خدایا به سوی تو شکایت میکنم، سوزش مصائب را و سختی ها را بر آل محمد علیه السلام و بر شیعان آل محمد علیه السلام. فرمودن که هر کس به اصل خودش، به یار خودش، به حبیب خودش، به محبوب خودش هر کس نزدیکتر باشه صفات محبوب در او ظاهرتر و آشکارتره. پس هر کس به حضرت صلوات الله علیه نزدیکتر باشه معلوم میشه مصیبت زدگی او بیشتر میشه، بیشتر مصیبت زده در این دنیا میشه. میفرمان شکایت میکنم به خدا از این همه مصیبت و فرقت احبابی و فقد حماتی. مصیبتی که اعظم این مصائب فرقت احبابه، یعنی به حسب ظاهر از اماممون صلوات الله علیه به حسب ظاهر محروم هستیم، یتیمیم، نمیتوانیم خدمت صاحبمون برسیم به حسب ظاهر صلوات الله علیه، نمیتوانیم به خدمت آل محمد علیهم السلام به حسب ظاهر برسیم. فرقت احبابی و فقد حماد. الله اشکو فقد احمد صلی الله علیه و آله انه مصاب امض القلب بالحرقات. می فرماد که از روزی که رسول خدا را صلی الله علیه و آله حضرت را شهیدشون کردن و مبتلا شدیم و مصیبت زده شدیم به فقدان رسول خدا صلی الله علیه و آله، شروع شد و آغاز شد اصل مصیبت آل محمد علیه السلام. مصاب امد القلب بالحرقات، مصیبتی که قلب را آتش میزنه به شعله های خودش، به شراره های خودش قلب را آتش میزنه. و فقد ولاتی واحدن بعد واحدی و غیبت شمس الحق فی الظلمات. و مصیبت های بعد یک یک ائمه را صلوات الله علیه اجمعین به قتل، به سم شهید کردن و شیعه را مصیبت زده کردن، از امیر المؤمنین، از حضرت زهرا، از امام مشتبا، از سید الشهدا صلوات الله علیه و همینجور تا امام زمانمون صلوات الله علیه. امامی بعد از امامی را چه کردن، چجور جسارت ها کردن، چجور اذیت ها کردن اهل دنیا. و چه می فرماد بزرگوار؟ و غیبت شمس الحق فی الظلمات. و در این تاریکی شب مصیبت دیگرمون چه هست؟ مصیبت غیبت امام زمانمون صلوات الله علیه، امام زمانمون صلوات الله علیه. و خفیت اعلام الهدایت و تقا و خفت اهل الكفر و تبعات. می فرماد در این شب غیبت، در این شب طولانی غیبت مصیبت دیگر شه است، و خفیت اعلام الهدایت و تقا. این است که نشانه های هدایت، نشانه های حق بایستی در تقیه و در مغلوبیت به سر ببره. و خفت اهل الکفر و تبعاتی، ولی اهل معصیت، اهل کفر، اهل الهاد چجور با عزت به سر میبرن؟ ولی اهل حق، اهل هدایت، اهل نجات چقدر به حالت مغلوبیت. میفرماد اینها نشانه چه هست؟ نشانه نزدیکی به حسین هست صلوات الله علیه. اینها نشانه نزدیکی به حضرت صلوات الله. و قلت اهل العلم والحلم والهدى و قلت عن اهل العلم والحلم والهدى و کثرت اهل البغی والعشبات. چقدر کمن انسانهای خالص طالبین علم، طالبین هدایت، چقدر کمن. و چقدر زیادن کثرت اهل البغی و العشوات، اهل گمراهی، اهل انحراف، اهل ظلم، اهل مخالفت با آل محمد علیه السلام. در این ظلمتکده، در این ظلمتکده غیبت فرمودن که خدا چه تدبیری کرد که در این ظلمات شب غیبت، در این ظلمات شب مغلوبیت حق، خدا چجور تدبیر کرده که حق واضح باشه؟ به برکت سید و شهدا صلوات الله. فرمود از جمله اسرار حضرت این است، از جمله اسرار شهادت حضرت این است، غیر از این مقام شفاعت عظما این هست که امام صلوات الله علیه علم حق را، علم هدایت را، این نشانه حق را و نجات را به قسمی در این شب ظلمت غیبت حضرت این علم را برافراشت نگه دارند، که با وجود مغلوبیت اهل حق نشانه حق از بین نره. برای همین می فرمان خدای متعال ائمه نهگانه را از ذریه حسین صلوات الله علیه قرار داد، چون امکان پذیر شد که حق روی زمین در مقام مغلوبیتش واضح باشه. اگر نمی شد خدا ائمه بعد را به زمین نمی فرستاد. اگر قرار باشه حق در زمین واضح نباشه، وجود امام علیه السلام در زمین حکمت نداشت. پس اینها به برکت سید و شهدا صلوات الله علیه. صاحب ناسخ روایت میکنه که ورود حضرت صلوات الله علیه به واسطه اون خطایی که، اون جنایتی که حر رضوان الله علیه مرتکب شد، اون خطای، اون خطا و اون جنایت بزرگ که میفرمان ما از گناه حر گناهی بالاتر سراغ نداریم. امام معصوم مطهر مهربان رحیم رؤوف، چون میدانند که این شخص در ذاتش خباثت نداره، مهلتش میدن، دستش را هم میگیرن، جانشون را هم فداش میکنن به واسطه این جنایت حر، این جنایت بزرگ. حضرت مسیرشون کج شد، منحرف شد به سمت کربلا. میفرمان که در اینجور که نقل میکنه صاحب ناسخ، در روز پنجشنبه دوم ماه محرم حضرت وارد سرزمین کربلا شدند، که نقلش هم مطابق با واقع، چون میفرمان مرحوم آقای احمدانی الله مقامه در اون حدیث شریف که روز عاشورا روز جمعه بوده، پس روز دوم محرم که روز ورود حضرت بوده میشه روز پنجشنبه حضرت وارد سرزمین کربلا شد. نقل میکنه وقتی که حضرت اسبشون وارد در کربلا شد، اسب حضرت متوقف شد، هرچی این اسب راهی کردن که این اسب حرکت کنه جلو بره، اسب حرکت نمیکرد، متوقف شد. امام میدانن حجت خداست، مخزن علم خداست، میخوان نشان بدن، میخوان آماده کنن، آماده کنند برای این مصیبت عظماشیه را. حضرت دستور دادن اسب دیگر بیارن، اسب دیگر آوردن، اون اسب دیگر هم حرکت نکرد، اسب سوم، اسب چهارم، تا هشت اسب دستور دادن حضرت بیارن، اسب از اینجا حرکت نمی کرد. می دانه به اسب القا کردن، فهما دیدنش، اینجا مقام شهادت حضرت صلوات الله علیه، جرأت حرکت نداره، تا هشت تا اسب آوردن. امام صلوات الله علیه از اون دور و بری های که بودن میخواستن بفهمانن، آماده کنن، زمین چینی کنن، فرمودن این سرزمین چه نام داره؟ یکی عرض کرد آقا نام این سرزمین قاضریه هست. میگن نام این سرزمین قاضریه هست. حضرت فرمودن که نام دیگرش هست. شخص دیگر عرض کرد آقا میگن که نام این سرزمین نینوا هست. فرمودن نام دیگرش چه هست؟ عرض کردن آقا میگن نام دیگر شاطئ الفرات. حضرت فرمودن نام دیگرش را بیان کنید، خواستن از زبان خود اینها نام بیان بشید. فرمودن آقا نام دیگرش کربلاست، به این سرزمین میگن کربلا. فرمودن که امام فرمودن صلوات الله علیه، ارض کرب و بلاء، این زمین هست زمین کرب و بلا. ثم قال قفو، حضرت فرمودن همین جا متوقف بشید. ولا ترحلوا منها، دیگه از اینجا جای کوچ کردن نیست، این انتهای مسیر ما هست. فها هنا والله مناخ رکابنا، مرکبها را همینجا پیاده کنید، مرکبها را همینجا بخوابانید، اینجا انتهای مسیر ما هست، اینجا کربلاست. و ها هنا والله سفک و دماینا، در این سرزمین مقدر شده که خونهای ما جاری بشه. دارن حضرت آماده می کنن اطرافیان را در این مصیبت بزرگ. و ها هنا والله حدک و حریمنا، فرمودن امام صلوات الله علیه اینجا هست که گوش بچه های مرا با گوشواره ها می برن، اینجا هست که لباس اهل بیت من را غارت می کنه، اینجا هست که به حرمت اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله حدک می کنه. و ها هنا والله قتل رجالنا، اینجا هست اون سرزمینی که علی اکبر من کشته بشه، اینجا هست اون سرزمینی که قاسم صلوات الله علیه باید کشته بشه، اینجا هست اون سرزمینی که عباس صلوات الله علیه باید اینجا به شهادت برسه قطعه قطعه بشه. و ها هنا والله ذبح اطفالنا، اینجا اون سرزمینی هست که باید علی اصغر من ذبح بشه. و ها هنا والله تزار و قبورنا، اینجا کربلا هست، اینجا قرار هست به جوری به طوری حرم خدا در اینجا ظاهر بشه و آشکار بشه که قلوب تمام شیعان من و محبین من میل و جذب به این سرزمین باشه، به کربلا باشه، اینجا کربلاست. ها هنا والله تزار و قبورنا و به هذه التربه و عدنی جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و لا خلف لقوله، اینجا هست اون عهدی که رسول خدا صلی الله علیه و آله با من بستن، اون عهد در عالم زر، اون عهد در عالم الست، اینجا هست، اینجا هست محل وفای به اون عهد. و لا خلف لقوله، و هیچ خلفی در این وعده و این وفا و این عهد نبایستی واقع بشه. در اینجا خب عبارات متعدد هست، عبارات متعدد هست در اینجا، حکایات متعدد هست، از جمله حکایات دیگرش این است که حضرت فرمودن صلوات الله علیه اینجا اون سرزمینی هست که وقتی به همراه پدرم امیرالمومنین صلوات الله علیه به سمت صفین حرکت میکردیم، وقتی به این سرزمین رسیدیم الحمدلله شنیدیم روزش را از کتاب مبارک اسرار و شهاده، وقتی به این سرزمین رسیدیم و امیرالمومنین صلوات الله علیه قدری استراحت فرمودن در این سرزمین و به اون حالت استراب، حضرت بعد از استراحتشون به اون حالت استراب واقع شدن، عرض میکنه ابن عباس آقا چه شده، چه اتفاق افتاده، به این استراب رسیدید؟ حضرت فرمودن در عالم مکاشف، در عالم رویا مشاهده کردم که این سرزمین پر از خون شده، دریای خون شده و حسین من صلوات الله علیه قوت ور در این دریای خونه. حضرت سید و شهدا علیه السلام شروع کردند به فرمایشات امیر المؤمنین را بیان کردن. در ضمن این فرمایشات فرمودن که امیر المؤمنین صلوات الله علیه به من فرمودن ای حسین من، ای نور عین من، نور چشم من، اگر که اذن ندم، اجازه ندم این ام واقع بشه، اگر این ام واقع نشه شفاعت گناهکاران امت من بر زمین میمان. در اینجا حضرت صلوات الله علیه دستور دادن خیمه ها را برپا کنن، اینجا توقف بشه، اینجا منزل آخره در این سیر. در اینجا از جمله اقوالی که صاحب ناسخ روایت میکنه این است: وقتی که متوقف شدن، حضرت باز خواستن مهیا کنن زینب کبرا را سلام الله علیها. مصیبت بزرگی، یکاد انگتفتر نمن هست سماوات و الارض، مصیبتی هست که آسمان ها و زمین ها را می شکافان، تحمل این مصیبت نیست در قوه آسمان و زمین. باید اینجا آماده کنن، مهیا کنن، وسعت بدن صبر این بزرگواران و این بزرگان را. امام صلوات الله علیه شروع فرمودن به سیغل دادن شمشیر خودشون، این ابیات را خواندن. غیر از این که این ابیات را در شب عاشورا می خواندن، در اینجا هم خواندن، می خواستن خبر بدن، خبر شهادت بدن، خبر مصیبت بدن. شروع کردن ابیات را بیان کردن: یا دهر افل لک من خلیلی، کم لک من اشراق و الاسیلی، من طالب و صاحب قتیلی، و الدهر لا یقنع بالبدیلی، و کل حی سالک سبیلی، ما اقرب الوعد الى الرحیلی. فرمودن ای افر تو، ای روزگار، ای روزگار، ای دنیا، تو حتی بر دوستان خودت هم رحم نمی کن، حتی بر طالبین خودت هم رحم نمی کنی. حضرت خواستن بکنن از دنیا، تو حتی بر دوستان خودت، بر طالبین خودت هم رحم نمی کنی. الدهر لا یقنع بالبدیلی، حاضر نیستی حتی بسنده کنی به یک تعداد معدودی، از همه قرار هست انتقام بگیری. ای روزگار، ای دنیا، برنامه تو بر این هست. و کل حی سالک سبیلی، اما اگر قرار باشه که شخص زنده بشه، زنده بمانه، زنده بشه به روح الایمان، این بیت، این مصرع شعر خیلی عظیمه: سالک سبیلی، باید به همون راهی که من حرکت کردم حرکت کنی. اگر به همراه من حرکت کردید، زنده میشید به روح الایمان. اینجا سرزمین شهادت، اینجا سرزمین مصیبت نامه من است. امام سجاد میفرمان صلوات الله علیه، وقتی پدر بزرگوارم این ابیات را خواندن، گریه گلوگیرم شد، بغض کرده بودم، هی بغضم را فرو می نشاندم، چشمهای من پر از اشک. ولی وقتی زینب کبرا شنیدن سلام الله علیها، بی‌طاقت شد، آمدن سراسیم مضطربان خدمت سید و شهدا صلوات الله علیه: ای آقای ما، ای هستی ما، ای حسین، ای آقا، آقا چه میخوانی؟ خبر از چه میدی آقا؟ عرض کرد در اینجا زینب کبرا سلام الله علیها: یا اخی و قرة عینی، لیت الموت اعدمنی الحیا، یا خلیفة الماضین و ثمال الباقین. ای نور چشم زینب، ای حسین، یا حسین من زینب نمیتوانم زنده بمانم بدون شما، ای کاش مرگ من را دریابه، من زینب بدون حسین زندگی ندارم، زنده نیستم، یا خلیفت المادین و ثمال الباقین. ای یادگار رسول الله، ای یادگار امیر المؤمنین، ای یادگار امام مجتبی، ای یادگار فاطمه زهرا، ای همه هستی زینب، خدا مرگ من را برسانه، خدا به من مرگ بده که نبینم حسین خودم را صلوات الله علیه کشته و به شهادت رسیده. حضرت صلوات الله علیه آرام کردن زینب کبرا را، سلام الله علیها، بیاناتی فرمودن در مقامات زینب سلام الله علیها. از بیانات حضرت اینجور معلوم میشه برای شخص با بصیرت، شخص با معرفت، که یا زینب ما بر تو به جوری وسعت صبر این سعه صدری بر توی زینب عطا کنیم، اون چنان سعه صدری بر توی زینب عطا کنیم که این مصیبتی که آسمان ها و زمین ها طاقتش را و تحملش را نداشتن توی زینب بر دوشت بکشی. الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد حقهم ای منقلبون.